به نام خدای بزرگ. سلام عرض میکنم ابتداعا خدمت دوستان و مخاطبان این کانال علمی و ارزشمند. مقرر شد که در مدت کوتاهی که خدمتون هستم، بنا به پیشنهاد استاد گرامی جناب آقای دکتر مهر محمدی، مقاله‌ای رو انتخاب کنم از مجموعه مقالاتی که نشریه کوریکولوم پدگوژی در سال 2012 به مناسبت بزرگ داشته الیوت آیزنر گرده هم آورده و منتشر کرده است. مقاله‌ای که من انتخاب کردم عنوانش هست Behind Closed Doors: The Pedagogy and Storytelling. این مقاله و بقیه مقالات به نحوی با حیطه علایق و حوزه‌های موضوعی که مورد توجه آیزنر بوده مرتبطه. این مقاله خاص یعنی Behind Closed Doors که توسط جنیفر آیزنهاور استاد گروه آموزش هنر در دانشگاه ایالتی اوهایو نگاشته شده، مقاله است که اصطلاحاً در زمره و جمله محققات تربیتی مبتنی بر هنر قلمداد میشه. در واقع تحقیقات مبتنی بر هنر ژانری است در تحقیقات که از دهه 1970 مطرح شد و به نوعی در زمره ژانرهای مورد توجه در حوزه روش تحقیق قرار گرفت. البته ما در ایران چندان به این حوزه توجه نکردیم. اخیراً بحث‌های به این زمینه مطرح شده، ولی به نظر نمی‌رسه که به صورت جدی به عنوان روش تحقیق به کار گرفته شده باشه. البته این تحقیق حوزه‌های مختلف هنر رو در بر می‌گیره: شعر، موسیقی، متون نمایشی، رقص، هنرهای تجسمی، فیلم یا داستان. در این مقاله خاص بر داستان، اون هم نوعی داستان گویی خاص که دیجیتال استوری‌تلینگ باشه، تاکید شده. پیشگامان روش تحقیق مبتنی بر هنر از جمله آیزنر 7 مشخصه این تحقیقات رو به قرارهای مختلف تعریف کردن. یکی این که در این نوع تحقیقات ما به نوع یک واقعیت مجازی رو خلق میکنیم و ایجاد میکنیم. دیگر این که ما از زبانی در این نوع تحقیقات استفاده میکنیم که از حیث عاطفی و اندیشگی بسیار تاثیرگذار هست. زبانی که زبان این نوع تحقیقات زبانی نیست که منحصر به جامعه دانشگاهی صرف باشه، زبانیست عامه پسند، زبانیست که مردم بهش توجه میکنن. به علاوه این نوع تحقیقات تنها کارکرد معرفتی و شناختی ندارن، بلکه میتونن نوع همدلی رو ایجاد بکنن و کسی که خواننده این نوع پژوهش ها هست که از خلال داستان یا دیگر اشکال هنری بیان شده، همدلی میکنه کلیشه‌های مسلط و رایجی در ذهنش هست فرو میرسه. علاوه بر این خصایصی که گفتیم، شما به نوعی میتونید ردپای محقق یا داستانگو یا نمایشنامه نویس یا محققی که از این اشکال مختلف هنری استفاده میکنه در تحقیقتون ملاحظه بکنید و اون ویژگی که در حد کیفی داره که محقق اثر انگشتش روی تحقیق وجود داره، در این نوع اشکال هنری تحقیق شما میتونید بیشتر و بهتر ببینید. به علاوه نوعی صورت زیبا شناختی داره این تحقیقات و صرفا جنبه فکتوال و بیان واقعیت رو شما در اونها نمیبینید. لوی که از مردم شناسان معاصر هست و به شدت اعتقاد به این داره که ما باید تحقیقات مردم شناسی رو در قالب مناسب و دسترس پذیر همگان قرار بدیم، میگه که اگر ما میخوایم زندگی آدم ها رو فهم بکنیم و ادراک بکنیم، راهش اینه که تحقیق خودمون رو در دسترس افراد بیشتری قرار بدیم و نه فقط تعداد معدود. به نظر اون سبک سیاقی که مردم شناسا و عموماً محققان علوم انسانی انتخاب کردن در هم در اجرای تحقیق هم در انتخاب قالب‌های ارائه تحقیق مثل این میمونه مسافرهایی که فقط دو قسمت بیزینس هواپیما نشستن و فقط با یه تعداد اندکی از افراد که برای خاص‌تر هستن اینا سرکار دارن و خبر ندارن که دو بخش اکونومی چی داره میگذره که تعداد بیشتری از آدم ها اونجا در واقع دارن از اون بخش استفاده میکنن. اون میگه که ما باید به دلیل اینکه نیاز به این داریم که مخاطبان دایرمون رو گسترده تر بکنیم و فراتر از محیط دانشگاهی بریم، باید رها از اصطلاحات دانشگاهی و عوامل بازدارنده پژوهش همون رو ارائه بکنیم و به زعم او هنر قابلیت اون رو داره که گستره وسیعی از مردم رو مخاطب خودش قرار بده و مخاطبان زیادی رو به لحاظ عاطفی یا سیاسی برانگیزه. او معتقد اگر یه موقعی شعار آکادمی این بود که publish or perish، الان باید بگیم go public or perish. یعنی اگه قبلا میگفتن اگه ننویسی در واقع محو خواهی شد در فضای آکادمی، الان باید بگیم اگر که نری در معرض عام خود رو قرار ندی دانش خودت رو، باید علل قاعده و لاجرم محو خواهی شد. به نظر او هنر میتونه راه‌های جدیدی برای نگاه به جهان ایجاد میکنه و علاوه بر اون هنر امکان این رو داره که گفتگو رو ترویج کنه و آگاهی‌های انتقادی و درک و فهم افراد رو افزایش بده، ایدئولوژی‌های مسلط رو زیر سوال ببره و کلیشه‌ها رو فرو بریزه. این نکته که آخری که بیان کردن، یعنی زیر سوال بردن و تشکیک ایدئولوژی‌های مسلط و در هم فرو ریختن کلیشه‌های رایج در فهم و ادراک، نکته ایست که در مقاله کوتاه جنیفر آیزنهاور بر اون تاکید میشه و اساس مقاله است و این هست. باز کردم به آیزنر. آیزنر در کنفرانسی که در سال 1994 در واقع در گردهمایی که در اون سال 1994 انجمن American Educational Research Association برگزار کرده بود، یه مناظره انجام داده با هوارد گاردنر، استاد معروف امریکایی، که این مناظره البته منتشر شده، احیانا فایلش هم در اینجا به صلاح دیده رو که مهمادی قرار خواهم دادش. عنوانش این هست، این بعدن ویرایش شده و منتشر شده، Should novels count as dissertation in education؟ سوال میکنه که آیا ما میتونیم رمان رو به عنوان رساله دکتری در آموزش و در تعلیم علوم تربیت بپذیریم یا نه؟ که البته آیزنر به شدت مدافع این تز هست که ما میتونیم رساله‌ای داشته باشیم، رساله دکتری یا تزی که صورت رمان در قالب رمان ارائه بشه و این هیچ اشکالی هم نداره، این به عنوان یک روش متدولوژیک ما یک شیوه ارائه تحقیق ما باید این رو بپذیریم. هوارد گاردنر تشکیلی به مقاله بسیار جالبی است، این حاصل این گفتگوهایی که صورت گرفته میتونن دوستان استفاده کنن. خب برگردیم به مقاله و ببینیم که جنیفر آیزنهاور در واقع چه چیزی رو بیان میکنه. او محور بحثش در واقع برگرفته از تحقیقی است که با افرادی که دچار اختلال روانی دو قطبی بودند انجام داده و یه شکلی رو بیان میکنه در تحقیقات مبتنی بر هنر، استفاده از داستانگویی دیجیتال. آیزنهاور به بررسی نگرش‌های روانپزشکی در این مقاله پرداخته و معتقده که ما از قصه‌گویی دیجیتال میتونیم به عنوان یک مداخله استفاده بکنیم و از طریق اون با چالش‌های روانپزشکی مسلط که دائما افراد رو در طبقه‌های مختلف می‌ذاره و برچسب‌ها و استیگماهای متفاوتی به اونها میزنه، به افرادی که دارای معلولیت روانی هستن بپردازیم، و این کلیشه‌های رایج رو که عملا منجر به تضعیف افراد دارای معلولیت و اختلال روانی هست، تضعیف اونها پرداخته، این رو یه مقداری کمرنگ‌تر بکنه. او داستان‌های دیجیتال از طریق نرم‌افزار ویرایش ویدئو درست کرده و عموماً هم داستان‌ها روایت‌های شخصی افراد دارای اختلالات روانی رو در اونجا مطرح کرده. او معتقده که قصه‌گویی دیجیتال یک شکل از تحقیقات مبتنی بر هنره که میتونه از طریق فرآیندی انتقادی تصویرها، روایتها رو کنار هم بگذاره و یک رسانه‌هایی رو متعلق به افرادی که مشکلات روانی دارن ایجاد بکنن که تصویری که در از خلال رسانه‌ها تصویری متناسب با خودشون رو تعریف بکنن، نه تصویری که همیشه دیگران از اونها ارائه کردن و تعریف و طبقه‌بندی‌هایی که متخصص روانپزشکی یا بیمارستان‌های روانپزشکی از اونها داشتن. در واقع این لب مطلب آیزنهاور این هست که ما با داستان‌های داستانگوی دیجیتال میتونیم به اختلال در روایت‌های موجود گفتمان‌های غالب بپردازیم، گفتمان‌هایی که عمدتاً به افراد دارای اختلالات روانی برچسب می‌زنند و سبب به هر حال تضعیف اونها میشن و تصویری نه چندان واقع‌گرایانه از اونها ارائه می‌کنن. در این داستان‌های دیجیتالی که ما می‌نویسیم، بازنویسی می‌کنیم، ارائه می‌کنیم و یاد می‌گیریم از طریق این داستان‌ها، ما فقط نمی‌خوایم یک اطلاعات ساده ای رو که به زعم آیزنهاور یعنی اطلاعات ساده فرد در خودش رو همرسانی بکنیم با دیگران، بلکه این نوع ارائه، این نوع روایت، نراتیو هایی که ما ارائه می‌کنیم در واقع یک نوع گفتار جسورانه است به زعم آیزنهاور که در زمانه‌ای که گفتمان غالب روانپزشکی عملاً منجر به سرکوب و سکوت بیماران شده، میتوانه یک دریچه رو باز بکنه برای اینکه اونها هم به هر حال نقشی داشته باشن در شکل گیری زندگیشون. در واقع به زعم آیزنهاور با دوربین های ویدئویی که ما در دستمون میگیریم و روایت هایی که میسازیم با کمک بیماران روانی، ما مداخله میکنیم در تحقیق. و این لغت مداخله خیلی مهم هست، این interventionist practice که صورت میپذیره از نظر آیزنهاور مهمه، چون به زعم و خیلی از کسانی که از این دیدگاه طرفداری میکنن، ما کارمون فقط صرف شناخت نیست بلکه مداخله و تغییر و تحول هستش و ما باید که این تغییرات و تحولات رو به وجود بیاریم و اگر که تحقیق منجر به این دگرگونی و تغییر نشه، عملا ما نمیتونیم اون رو یک کارکرد مناسب تحقیق قلمداد بکنیم. به بیان دیگه اگر بخوام عرض بکنم، آیزنهاور معتقده که باید تحقیقات مبتنی بر تحقیقات و به طور خاص تحقیقات مبتنی بر هنر کارکرد مداخله و اصلاح و تغییر داشته باشه. بذارید من اینجا جمله‌ای رو از هیوز نقل بکنم، از مردم شناسان معروف آمریکایی، که میگه یه روز من در برزیل بین زنای برزیلی مشغول مطالعه و انجام کار دانشگاهی بودم و این کار خب مستمران انجام میدن تا یه وقت چند تن از این زنها اومدن نزد من که داشتم یادداشتامو مینوشتم، اومدن به من گفتن که چی کار میکنی؟ بشون خب دارم کارام انجام میدم. گفتن پس ما چی؟ برای ما چی کار میکنی؟ یوز معتقده که اینا یه تلنگری به من زدن، یه دفعه اصلا من حالم دگرگون شد و اینها در واقع به من آموختن که مردم شناس فقط نباید بیاد اونجا یادداشت برداره، باید که تحقیقش در واقع دگرگونی در افراد موضوع تحقیقش ایجاد بکنه. اون چیزیست که در واقع آیزنهاور روش تأکید میکنه که ما در من از طریق دیجیتال استوری تلینگ در واقع میخوام فضایی رو که شکل گرفته، فضای گفتمان غالب رو که عملا منجر به سرکوب بیماران شده، این فضا رو یک جورایی بشکنمش و افراد مبتلای به این مفروضاتی که دائما این نظام‌های علمی، گفتمان‌های غالب با برچسب‌هایی که دارن دائم اینا رو رواج میدن و به نوعی ترویج میکنن که این افراد نمیتونن خودشون رو ابراز بکنن، افراد خشنی هستن، اگر احیانا صاحب فرزند بشن پدر مادر بدی خواهند بود برای بچه هاشون، یا اساسا نمیتونن یک کانتریبیوشن و مشارکتی در جامعه داشته باشن. او معتقده که ما بیان روایه یا بیان روایه دیجیتالی این افراد، بازنمایی که خودشون از زندگیشون میکنن، میتونیم یه مداخله ایجاد بکنیم که این نظام‌های مسلط یا گفتمان غالب رو به نوعی اخلال درش ایجاد بکنیم و کلیشه‌های رایج رو به هم بریزیم. در نظر او، بیانی که او داره که این هدف اساسی تغییر، ایجاد تغییر هستش، این behind closed doors که یه نرم افزاری بوده که به هر حال باش ساختن داستان‌ها رو با کمک اون ساختند، یا داستان عنوان داستان دیجیتال است، در واقع عمل مداخله‌ای رو ایجاد می‌کنه که از طریق اون ما به نوعی تغییر و تحول در احوال بیماران روانی ایجاد خواهیم کردش. باز به بیان دیگه، در حال که طریقات سنتی به دنبال این هستند که یه شناختی رو در بیماری روانی ایجاد بکنن، طریقات مبتنی بر هنر فراتر از این میان و ایجاد چالش میکنن، چالشی که در نهایت باید منجر به تغییر و تحول بشه در وضعیت بیماران روانی. در واقع با قصه های دیجیتال یا قصه های دیجیتال، ما به دنبال کشف راه‌های جایگزین هستیم در فهم مسائل، مسائلی که قبلا در زیر این برچسب‌ها و کلیشه‌ها قرار گرفتن، برچسب‌هایی که ما اونها رو حقیقت و معرفت و دانش تلقی کردیم، در حالی که به واقع این نیست. در نهایت عرض می‌کنم خدمتتون که آیزنهاور داستان به صورت عام و داستان به صورت خاص که داستان دیجیتالی باشه، فرایندی میدونه که از طریق اون فرایند ما میتوانیم اصلاح و بهسازی در وضعیت بیماران روانی ایجاد بکنیم. ادعا یا مدعای آیزنهاور در قالبی کلیتر توسط محققان که گرایش به استفاده از هنر، رمان و داستان دارن بسیار بحث شده. من خودم سال گذشته در دانشگاه تربیت مدرس، بیان که حالا از تحقیقات آیزنهاور مطلع باشم یا از ایده‌ای که او در مورد بیمار روانی مطرح کرده آگاه باشم، ارائه داشتم با عنوان داستان همچون روش تحقیق. در اون سخنرانی در واقع با همین ایده من بحث دادم، استفاده از ژانر ناولز یا رمان رو، داستان رو، به عنوان ژانری که محققان ما به خوبی میتونن از اون استفاده بکنن و یه اشکال جدیدی رو از تحقیق یا قالب‌های تحقیق ایجاد بکنن. امیدوار هستم که در این فرصت کوتاهی که خدمت دوستان بودم تونسته باشم مطالب مفیدی ارائه کرده باشم. با تشکر از دکتر مهمانی که فرصت چنین رو در اختیار من قرار داد.